یه دفعه سوال کنه چون کلاس بعدی دیگه فرداش میشه خب بینش وقت داره. خب شروع میکنم یه سوال دارم بعد بپرسم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه محبوب شیخ توی مقدمه اومد معانی مختلف حکم ظاهری و البته یکی یکی نگه برای هر دو استفاده کرد، اون تا معانی حکم ظاهری رو بیان کرد و مجاری اصول و هم تقسیمش رو گفت و رابطه حکم واقعی و امارات و اصول رو هم توضیح داد، یه دو یه نکته مونده از اون مقدمه، اون رو بگیم بعد بیاییم. و اون بحث تداخل الاصول هست. تداخل اصول یعنی دو تا اصول تو یه مجرا جاری بشن. حتی هیچ وقت بالفعل دو تا اصل عملی یه جا جاری نمیشن، چون با هم تقدم و تأخر دارن. ولی بیل و بومبین امکان وجود داره که استثار با اون ستای اصل دیگه تداخل کنن. چرا؟ چون در استثار اونی که واسه با اون ملاک میشه لحاظ حالت سابق است. کار نداریم که این شکل در تکلیف مکلفون به امکان احتیاط هست یا نیست، یا به تعبیری که توی این تقسیم سوم استفاده کرده دلیل عقدی یا نقدی بر ثبوت عقاب داریم در فرض مخالفت یا نداریم. چون بنات های اینها با استصحاب متفاوته، تداخل ممکنه، یعنی ممکنه یه جا حالت سابقه لحاظ شده باشه و در این حال شک در تکلیف باشه، نفس تکلیف باشه. خب اینجا استصحاب با براءت تداخل میکنه. یا حالت سابقه لحاظ شده باشه، شک در مکلفون به باشه، امکان احتیاط هم نباشه که استثاب با چی تداخل کنه؟ امکان احتیاط نباشه خفی. و اگر امکان احتیاط باشه در شک در مکلفون به، استثاب با چی تداخل کنه؟ با احتیاط تداخل میکنه. هر دو جاری میشن، چون بعدا ما بین اصول تقدم و تأخر درست میکنیم. فی حد نفسه این امکان وجود داره، اما بعدها خب بحث خواهیم کنی، حتی توی این کتاب نه، ولی در این جلد نه، در آخر رسائل استصحاب بحث خاتمه جرعن و اصول، اونجا نسبت بین خود اصول رو هم بحث میکنه که استصحاب عرش و اصوله، چرا عرش و اصوله. ولی حساب شد عرش و اصول، خب برمونه دیگه تعدد پیدا میکنه، بالفعل هر دو جاری نمیشن، ولی بالقوه این امکان وجود داره که اینها با هم تداخل کنن. من تداخل فهمید چی شد؟
جواب خب ما مجراش رو اگه همون جوری که تارا داشتیم میکشیدیم، همین شکلایی که میکشیدیم تو این تقسیم، حتما بایستی از این استثار بگذره.
بله، اما این مختار با بود و ما ذکرنا هوال مختار، یعنی ما بر اساس اون بحثایی که یه بخش رو تارا خوندیم و یه بخش هایی داره شما روز نخوندیم به این تقسیم بندی میرسیم. خب و وقتی که رسیدیم مثلا بحث استصحاب عرش و اصول رو اثبات کردیم، این اتفاقی که شما میگی میفته و در نتیجه بالفعل دو تا اصل با هم تداخل نمیکنه. منتها فی حد ذاته امکان این تداخل وجود داره، اون به خاطر ادله استصحاب عرش و اصول که انشالله تو آخر استصحاب خواهید خوند تو خاتمه جریان اصول، اونجاست که این اتفاق میفته، استصحاب میفته جلو، اونا میفتن عقب و تا استثاب باشه نوبت به اونا نمیرسه و در نتیجه بالفعل تداخلی نخواهد شد. نظام مرحوم آخون جمله زیبایی داره توی جزء حاشیه اومده حاشیهش که تداخل بالقوه است و الا با اون چی که بعدها ثابت خواهیم کرد. حالا همه قاعد از اون راهش فهم کنی که استثاب عرش و اصوله بالفعل تداخل اتفاق نمیفته، اما بالقوه این امکان هست. گفتی چی شد؟ و اون تقسیم مختاره. خود شیخ هم اول همون رسائل گفت بازه کرنا اول مختار، همین که استثاب بیاریم جلو از اول عرش و اصول بودنه دیگه، که اینا رو باید اثبات کنیم، باید اثبات خودم خواهیم کرد، دارم بدهی که نمی کنیم. این معنای تداخل اصوله. روشن شد؟ پس بالقوت ولی بالفعل اتفاق نمی افته از باب اینکه عرش و اصول استثاب مقدم بشه، ولی بالقوه این امکان هست. کلام آخود رو در اینجا ببینید، بعض اشتباه به نظر معنا کردن. مثلا دلائل اینا خوب معنا نکردن، بعد همون معنا بعضی دیگه هم گفتن. بیان آخود اینجا به نظر از همه بهتره، جزوه هاشی هم کلامش آوردن ببین. این نکته اول ایرادی نیست، بخونی بینو. قد زهرن به ما ذکرنا که ان موارد الاصول، موارد هم با موضوع میخوره هم با مجاری، ولی در حقیقت اینجا مجاری منظوره دیگه طبیعتا، غلط هم نیست. موارد اهم هم به موضوع میگن، مورد هم به مجرا. این شیخ نیامد امروز، کسالت چیزی که نداشته. من مواسش با کیه؟ آه شما خوب گوش بده،
زنگ زد گفت من زبط کنم که
آه زبط کن، شما خوب گوش بده که بهش بگی. ان موارد الاصول یعنی مجاری اصول گاهی تداخل میکنن. اتفاقی که از آخود گفتم، این تداخل بالفعل نخواهد شد، به خاطر اینکه ما بعدها الاستصحاب عرش الاصول رو اثبات خواهیم که همه هم ثابت میکنم بودم راهاش فهم میکنه، الان مدعا ندارم. لأن المناطف الاستصحاب ملاحظت الحالت السابقه المتيقن است، حالت سابقه متيقن لحاظ بشه. لحاظ بشه یعنی چه؟ معتبر بوده باشه. اما دیگه شک در تکلیف مکلف به امکان احتیاط هست یا نیست، یا اینی که در تقسیم آخر گفت دلیل عقلی یا نقلی بر سقوط غاب داریم یا نداریم، اینا رو دیگه تو استثنا باش کاری بگید نداره. و ملاک ستای باقی یعنی براعت و اشتغال و تأخیر بر عدم ملاحظه حالت سابق است، ولو حالت سابقه وجود داشته باشه، ولی اینا کاری به حالت سابقه ندارن. یه شک در تکلیف من برات میام جون، حالا سوال هست نیست، من کاری ندارم، من نه اینکه لحاظ میکنم عدم حالت سابقه را، اصلا لحاظ نمی کنم حالت سابقه را، کاری به حالت سابقه ندارم. ببین اگر لحاظ میکرد عدم حالت سابقه را، تداخل حتی بین قوم وجود نمی داشت، چون جا لحاظ وجود حالت سابقه اینجا عدم حالت سابقه، اما اینجا لحاظ عدم حالت سابقه نیست، عدم ملاحظه حالت سابقه است. این اون سه تا هست دیگه، میگم ما کاری به حالت سابقه نداریم، میخواد باشه میخواد نباشه، شک در تکلیف من برات میام، مکلفون به با امکان احتیاط من احتیاط میام، مکلفون با عدم امکان احتیاط من تاخیر میام. اینو چی میگم؟ اینه که باعث میشه تداخل بین قوه پیش بیاد. روشنه؟ مثلا ملاک ستای باقی بر عدم ملاحظه حالت سابقه است، با حالت سابقه کاری ندارن، ولو حالت سابقه وجود داشته باشه، و این باعث میشه که تداخل بین قوه پدید بیاد. حتی این تداخل بالفعل نمیشه، چون بعدها الاستصحاب عرش الاصول رو اثبات میکنیم و استصحاب عملا در برانه ها مقدم خواهد بود.
شد پس داره میگفتیم این تقسیم سناییه،
تقسیم بلازم مجاری سناییه،
هم بلازم مجاری
اون به خاطر مختار اون اتفاق افتاد، مختار باعث این برنامه شد. یعنی ما اومدیم ببین چی تقسیم سنایی میکنیم، یا حالت سبقه لحاظ شده یا نشده، نشده یا اینجوری، اینا بر اساس مختار بود. و الا در خود معنای استصحاب که نخواهد جلوتر باشه، در معنای برات که عقبتر باشی، برات میگه من شک در تکلیفم رو فهم مانای الان میام جلو، استصحاب دیگه شک حالت سابقه داری من میام جلو، حالا اگه حالت سابقه داشتم شک در خود تکلیفم بود، بالقوه هم برات جلو میاد هم استصحاب جلو میاد، درسته؟ حالا بطور چوب بعد ثابت میکنه استصحاب عرش الاصول، مختارمون اون میشه و در نتیجه حساب تقدم پیدا میکنه، این تداخلش وقت به فعلیت نمیرسه، یعنی بالفعل یا استصحاب جاری میشه یا یکی از اون ستای باقی، ولی بالقوه این امکان هست. این هم جا افتاد.
اما این عدم ملاحظه حالا صحابه در این ستا سرسه، بعد گفتیم که این ستا به لحاظ
و
عدم لحاظش کاری
نداره، این میشه عدم ملاحظه دیگه،
عدم توجه به لحاظه.
شیخ خدا لحاظه دیگه،
اون لحاظی که توی
حالت سابقه، عدم لحاظ حالت سابقه یعنی چی؟ کاری عدم توجه به لحاظ حالت سابقه چه حرفی؟ میخوایی بپیچونی کار از خود؟ نه یعنی توجه نمی کنن به حالت سابقه، اگر لحاظ عدم حالت سابقه بود یعنی توجه می کردن به نبود حالت سابقه، تداخل بالقوه هم حتی درست نمی شد. اما اینا میگن ما کاری به حالت سابقه نداریم، عدم ملاحظه حالت سابقه است، و چون کاری به حالت سابقه ندارن تداخل بالقوه درست میشه، چون مثلا شک در خود تکلیفه، حالت سابقه هم داریم، شک در رافع هم هست که شیخ معتبر بدونه، استثناء میگه من میام، برات هم میگه من میام، متأهل شخص بالفعل نمیشه، چون بعدا ثابت خواهیم کرد و تا الان براحتش تو این کلاس نه تو اون کلاس دیگه تون که الاستثناء و عرش الاصول و اون باشه که این به فعلیت نرسید. الله دیگه. خب گفتم ابتدای کتاب که رسائل در حقیقت رساله رساله است، یه رساله در قطعه، یه رساله در زنده، یه رساله در شک، یه رساله در استصحاب، یه رساله است، اون ستا هم یه رساله هست، مثلا در حقیقت چهار تا رساله است، چهار تا رساله استصحاب، چون بحثش بیشتر بوده یه رساله براش گذاشته، اونا رو یک بذار اینجا اشاره بده. سم بین تمام کلام فل اصول الاربعه، چرا میگه اربعه؟ ما اصول که بیشتر داری،
یکی عمومیت، یکی شبه،
حکمیه، حکمیه یحصلو به اشباع کلام فل مقامه، یه دوتا رساله خودش میشه، یکی از این دوتا رساله حکم شک در حکم واقعی است بدون لحاظ حالت سابقه، که اراج، اراج استفاده که
شکی،
این شکی که بدون لحاظ حالت سابقه است برمیگرده به اون اصول سگان، یعنی براءت و احتیاط و تأخیر، که خودش یه رساله است، یکی هم حکم شک به ملاحظه حالت سابقه که این میشه همون استصحاب، یه رساله میشه اون رو بیرسال. خب بیایم رو رساله براءت و اشتغال و تأخیر، ایرادی نیست؟ مشهد. همون اول رسائل تو تقسیم، تقسیم چجوری بود؟ تقسیم اول کتاب چونو تقسیم بود؟ تمهیدی باری کرد، و تمهیدی یعنی چی؟
اسمت به موضوع تقسیم،
که موضوعات مواسط بعدی رو بگیره، درست داد،
یعنی میخواد تا ریشه مثلا
ندیگه سر، آره همون موضوعات مواسط بعدی شد، در شما بیده قهرون که یه رساله کرده این چیزی تو تقسیم اول رو جشن نمیده، زنده که یه رساله هست این چی نمیگه، بوده شک چون استثناء و برات و احتیاط و تأخیر اصلا جدا میشه تو موضوعات و مواسط بعدی مجالیشو بیان میکنه. این نکته از آشاد جواد تبریزی و شنیدم که حرف خوبی هم هست، تقسیم تمهیدی. به هر حال یه نکته اونجا گفتم بهتون، فکرم دو سه روز پیشم درست صحبتش شد، که وقتی میاد سوال لحاظ رویه نشونید، بعد یه شک در تکلیف یا در مکلامه، تکلیف یعنی چه؟ ما یه نوع تکلیف داری، یه جنس رو تکلیف داره، نوع تکلیف میشه چی؟ وجوب و حرمت و استحباب و حالا چهار تا یا پنج تا اباحه‌اش اختلافی، برای وجوب، حرمت، استحباب و کراهت انواع تکلیف هست، اگر اباحه هم شما حساب بکنید میشه پنج تا، نکنید میشه چهار، اینا رو میگن انواع تکلیف، روشن؟ یه جنس رو تکلیف داریم، جنس تکلیف یعنی چی؟ الزام. این که میگن شک در تکلیف مجرای براءته، این قبوله، بحثی هم نیست توش، اما منظور از شک در تکلیف، شک در نوع تکلیفه یا شک در جنس تکلیفه؟ ببینید در دوران بین وجوب و حرمت، درسته؟ من نوع تکلیف را میدانم؟ میدانم نوع تکلیف را؟ نمیدانم، جنس تکلیف را میدانم؟ نمیدانم، الزام. اگر شما بگید که شک در تکلیف یعنی شک در نوع تکلیف، پس در دوران بین وجوب و حرمت من باید چیکار کنم؟ حالت سابقه لحاظ هم نداره،
براءت
جوری کنم دیگه. و اگر بگید نه، یعنی شک در جنس تکلیف در دوران بین وجوب و حرمت باید چیکار کنم؟ وجوب نمیشه احتیاط کرد، تکلیف اصلا همون اشکال دومه سید حسن ترک همین بود دیگه که اون تقسیم اول میکرد، گفت در دوران بین وجوب و بگید حرمت، اینجا شما قائلید به براءت، یه دقالم به تأخیر، رو مسلک اونو حق میدنی و رو مسلک شما تقسیم اول مشکل پیدا میکنه، که دیروز هم اشاره کردیم ما فکر میکنیم باید به این تقسیم سوم هم این اشکال همچنان وارده و نزاع خلافند اکثر میگیم تقسیم دوم تقسیم بهتر بوده، چون اشکال دوم با این تقسیم سوم حل نمیشه. علی‌ای‌حال همین بود قصه، اینو باید از ادله استفاده بشه. اینجا شیخ تصریح میکنه که ما که میگیم شک در تکلیف، منظور شک در بگید
نوع
تکلیف، همونی که سگاسن تورک هم میگفت شک در نوع تکلیفه. این که شما جنس تکلیف را بدانید یا بگید ندانید، این مهم نیست. اگر دوران بین وجوب و حرمت هم باشد، ما چون نوع تکلیف را بگید نمیدانیم، بنابراین ما شکمون در خود تکلیف حساب میشه و مجرای براءت میشه. به نظر من شیخ ولو هستن کسانی که میگن در دوران بین وجوب و حرمت چون الزام را که جنس و تکلیف هست میدانیم، بنابراین اینجا نمیتونید براءت جاری کنید و چون احتیاط هم ممکن نیست غالب تأخیر هست. به هر حال یکی اینه، یکی هم که شک در مکلفون به، یه مثال برای شک در مکلفون به بزنید بگید. ظهر جمعه، میدونم ظهر روز جمعه دیگه نمازی بخونم، نمیدونم ظهر است یا جمعه. این الان شما موضوعی است یا حکمیه؟ حکمیه. چرا؟
منشأش رافعش
خب یکیش رو توضیح بدهید، یکیش از همه ثابت کن که این حکمیه.
منشأش این هستش که ما مثلا کنده است یا تعارض داریم توی مسئله تعارض داشته باشیم.
اینجا تعارض، حالا واقعی بخوای بگیم تعارض داریم.
آره.
بعضی هم گفتن که اجمال داریم، به خاطر اینکه ما نمیدانیم اون روایاتی که در مورد جمعه در زمان حضور وارد شده اطلاق دارد یا ندارد. بعضی گفتن تعارض داریم، که تعارض بهتر.
خوبه.
بازم شعار بعد. کلی هم که هست.
کلی
هم. یه مثال دیگه هم میزنه، من میدانم یک نماز قضایی دارم، نمیدانم ظهر است یا مغرب. این هم الان شکل در مکلف و به دیگه، وجوب را میدانم، نوع تکلیف هم میدونم. بعد حکمیه است یا موضوعیه؟
موضوعیه.
موضوعیه. چرا؟ وافش خودتی، منشهش هم خودتی، واسه گیج نباشی بفهمی چه کار باید بکنی. گیج خودت دیگه، امام زمان که نباید تو بگی که مثلا چه نماز از قضا شده، درسته؟ منشأش رو به خودت، رافعش هم خودت. این هم از این. بعد توی بحثایی که ما اینجا خواهیم کرد، خب ببینید شما، ما 4 تا یا 5 نوع حکم تکلیفی داریم، هر کدوم اینا ممکنه به هم مشتبه بشن. مثلا حرمت با استحباب، حرمت با اباحه، حرمت با کراهت، حرمت با وجوب، بعد دوباره مثلا استحباب و اباحه، استحباب و کراهت، درسته؟ استحباب، بعد حالا ستایی، حرمت و استحباب و کراهت، حرمت و اباحه و کراهت، حرمت و وجوب و کراهت، بعد 4 تایی، وجوب و استحباب و اباحه و کراهت، وجوب و اباحه و کراهت و حرمت، همینطوری که شمار دیگه، و بعد یه دونم 5 تایی، تمام اینا ممکنه، درسته آقا جانم؟ چیز اوسط و اعتمادی هم فکر کنم داره، حالا اوسط قشنگ یاد داره. اصلا شماره زده دید، همین داره یکی یکی شماره زده خواستید به 20 خورده میشه، اول 2 تایی ها، بعد 3 تایی ها، بعد 4 تایی ها، بعد یه نوع 5 تایی داره، 26 تا میشه. ولی هیچ کس تو کتاب های اصولی 26 قسم بحث نمی کنه، هیچ کس داره. بعضی که مثل آخون خودشون راحت کردن یه جور بیشتر بحث نمی، یه حکمیه بحث کنن، یه موضوعیه، خلاص. دوت مرحوم شیخ یه حکمیه تحریمیه بحث میکنه، یه حکمیه وجوبیه بحث میکنه، یه حکمیه دوران بین محظورین بحث میکنه، این 3 تا دوباره همین دارن، موضوعیش هم بحث میکنه، میشه چند تا؟ 6 تو رسال اینجوری، یعنی کل چند قسم میشد؟ 26 تا. هیچ که 26 تا بحث میکنه، شیخ 6 تا بحث میکنه، اکثر که 2 تا بحث میکنه، اصلا 6 تا هم بحث میکنه، 2 تا بحث میکنه. خب چرا؟ بالاخره ما اگه 26 قسم نداریم، چرا فقط شما حرمت و وجوب، حرمت و غیر وجوب، وجوب و غیر حرمت دیگه، حرمت و غیر وجوب میشه تحریمیه، وجوب و غیر حرمت میشه وجوبیه، وجوب و حرمت میشه دوران بین محظوره، 3 تا حکمیه، 3 تا موضوع، 6 تا. چرا از این 26 تا شما فقط اینا رو بگید بحث میکنید؟ آیش
شد
یعنی همین تحریریه، یه وقتی حکمیه باشه، یه وقتی موضوعیه.
در
دوران بین مثلا وجوب و حرمت موضوعیه،
دوران بین وجوب و حرمتی که شبهش موضوعی است، یکی دوران بین وجوب و حرمتی که شبهش حکمیه است، دوران بین حرمت و غیر وجوب یعنی شبهه
تحریمیه
که حکمیه است، دوران بین تحریم و غیر وجوب تحریمیه که شبهش موضوعی است. بعد دوباره وجوب و غیر حرمتی که حکمیه است، این وجوبیه حکمیه، وجوب و غیر حرمتی که موضوعی است. این روال بحث شریف. حالا شما حد بدارید چرا از این 26 تا 6 تا، حالا اونایی که دوتا بحث میکنن که حالا بماند فعلا، اینایی که 6 تا بحث میکنن رو بگید.
گفتید استحبام کراهت هم تو میگید
میشه دیگه. آره استحبام و کراهت
تکلیف نیست، یه جوری تکلیف نیست یا ارزش نداره.
آقا جان شطور گاف پلنگ کده میشه؟
نه تکلیف یعنی چیز
الزام نیست
عقلا. آره مثلا مرتکب مکروه هم شدیم فل واقع ایراد نداره مثلا، ولی مثلا توی علم اجمالی توی احتیاط فقط مثلا به احکام تکلیفی مثلا منعجزه، یک جورایی کلاسشون پایین تر از این هست دیگه.
اون جمله اول درست بود، اون جمله کلاست کاملا اشتباه است. ببین شیخ خدا یه اشتباهی زیاد میکنن، شما هم همینش دارم میکنن، اون چه که وجوب است مصلحتش بیش از اونیست که مستحب است. اینجوری نیست برادرم. مثلا نماز شب شما در نظر میگی، جواب سلام هم در نظر میگی، روادی در مورد مساله نماز شب داری خیلی بیش از مسالهی که برای جواب سلام میگی، ولی جواب سلام واجبه نماز شب. فرق وجوب استحباب این نیست، ولی حالت بعضی گفتن فرقش به اینه، اون جایی که ترکش عقوبت انجامش مطلوب باشه و ترکش عقاب باشه میشه واجب، ترکش عقاب نداشته باشه میشه مستحب، ولی اون مصلحت بیشتر باشه. یعنی فرق وجوب و استحباب علل اقوام به شدت و ضعف مصلحت نیست. این مثال نماز شب با جواب سلام یادش به اینه که در ترکش عقاب هست. مثلا وقتی شما میگی فتوا به وجوب یا استحباب بدی، اگر رواد بیاد بگه آقا این کار اینقدر خاصیت داره، اینقدر فضیلت داره، اینقدر مقامات داره، اینقدر حوریه میدن، با اینا هیچ وقت فتوا به وجوب چی نمیده. یا تا به حال به قول آقای تبریزی هیچ فقیه به هم نشایه اینا نمیگه واجب. اونی که اما همین که شما اصلا هیچ کمی داره فرض کنید همین که اینکه اگه ترک کنی این کارو عقاب هست، فوری فتوا به چی میدی؟ وجوب میدی. پس قوام وجوب و استحباب به شدت و ضعف مصلحت نیست که شما این کلاس این چیه بالاتره، به اینه که من اگه ترک کردم چه اتفاقی میفته. داره شدیم این را خود فرق تنه تو حرمت و کراهت هم همین قصه هست. ما اگر یه جا دیدیم که مثلا بر انجامش کلی مشکلات نوشته، مفاسد نمیشه، در جایی دیگه بعد ترکش اینقدر مفاسد نشه، بر این اساس نمیشه بگیم حرامه این مکروه. که اگر دیدیم در فعلش اقامه است بگیم حرامه، دیدیم در فعلش اقامه است بگیم مکروه، ولی مفاسدش بیشتر یا کمتر باشه. گرفتی شیخ خانم؟
بر این اساس هم نمیتونیم بگیم مصلحت اون بیشتر از این یا مفسده.
نه مصلحت ما پیچه نیاز روایت بگیم، البته علم غیب نداریم، اما از مثلا نماز شب و جواب سلام که مثال زدن از خود روایات، روایاتی که میان مسائل و فضائل نماز شب رو میگن با روایاتی که در مورد فضائل جواب سلام میگن، اونجایی که فضیلت دارن میگن، خب فضائلی که برای نماز شب میگن خیلی بیشتره، ولی هیچ کس نمیگه نماز شب مثلا واجب، نماز جواب سلام مستحب، یا نماز شب مستحب مؤکد مثلا اون مستحب معمولی، چون ملاک به اینا نیست. اما هم اما چون میدونیم در ترک جواب سلام بگو عقاب است نه مفسد است، مفسده یه حرف دیگه است برادر من، مصلحت و مفسده قبل از حکمه که منشأ جهل و حکمه و با علم و جهل ما هم تغییر نمی کنه که میشه اقتضا. ثواب و عقاب مال مقام اطاعت و اسیانه، دقت میکنید که اثر حکمه و علم و جهل ما در اون دخالت داره. اونی که واجب و مستحب جدا میکنه، حرام و مکروه رو جدا میکنه، مصلحت و مفسده نیست، اون اقامه است، اونی که قصه رو جدا میکنه. بعد این از کجا فهمیم ما مسائل و مفاسد رو از بعضی جا میفهمیم علل اقوای درست که خب معمولا غالبا ما چون ببینید ما برای دستیاب به احکام یا باید عقل قطعی داشته باشیم یا آیه و روایت داشته باشیم. بعضی جا عقل قطعی بیاد برای ما کمک میکنه، مثل مثلا فرض کنید یک اقدامی که منجر به اختلال نظام اجتماعی میشه. ما اینجا این مفسده اختلال نظام آیه و روایت نمیخوانیم، خودمون بیفهمیم. دینا علل اقواس مخالف هم داره، مثلا هستن فقهایی که میگن ما هیچ جا مصلحت و مفسده را نمیفهمیم، هیچ جا مگه خود اشاره بگیم. نه این کلیت رو مثلا آقای خویی باشه جواد تبریزی اینا میگن هیچ جا، ولی مرحوم امام اینا میگن غالبا نمیفهمیم. آشمان حسین اصفهانی امام بعضی جا میفهمیم که معمولا کجا میفهمیم؟ تو عناوین ثانوی مثل اختلال نظام، مثل حفظ نظام که مصلحت، اختلال نظام که مفسده است، اینجور جاها رو میفهمید. اون تو خب باید بیشتر جاها نمیفهمید، اما به هر حال همون جایی که خود شارع بیان کرده ما میبینیم که مسائلی که برای این گفته به مراتب بیش از اونه و در مقام تشویق عباد بوده، مسئله بیشتری بود میگفت، اما در عین حال چون این بر عقاب نیست بگیم مستحب، اون بر ترکش عقاب هست بگیم واجب، مثل نماز شب و جواب سلام. این که در ترک جواب سلام عقاب است نشون نمیده که در انجام جواب سلام مصلحت یا حتی ثوابه بگید بیشتریست، چه بسا اگه کسی انجام ده ثوابش هم کمتر باشه، ولی اقامه هست. میدونید چی میگه؟
چون مثال یعنی همینجوری خود تصریح توی روایات حساسه، همین خود ابتدای به سلام و جواب سلام که
باری کلا
تصریحش هست کنم
ابتدای به سلام تصریح باری کلا ثوابش بیشتر جواب سلامه، اما ابتدای سلام مستحبه، جواب سلام چیه؟ واجبه. خوب بود، مرحبا به ناصرنا. خب بحث این بود که بعد چرا اینا رو فقط بگیم. یه بحث اینه که در حقیقت اونی که تکلیف هست واجب و حرام هست، چون تکلیف یعنی ایجاد کلفه، تزدیق تو تکلیف دیگه، بالاخره یه محدودیت، اما تو استحباب کرد خب نخواستی انجام نمیدی، کلفتی نیست، خود خواستی انجام نخواستی نمیدی، درست آجام محدود نمی‌کنه آزادی شما رو، آزاد مطلق الانا خواستی انجام نخواستی. یکی و مهمتر اینه که اختلافاتی که وجود داره اونی که مسئله است، مسئله این محل سوال و پرسشه، دوران بین وجوب و حرمته، یا وجوب با یکی از دوست یا حرمت با یکی از دوست، اینا محل اختلافه. بلا بین استحباب و اباحه یا کراهت و اباحه اختلافی نیست. ببینید در دوران بین وجوب و حرمت چند قوله، طرفداران براءت عقلیه، طرفداران براءت شرعیه، طرفداران تخییر، اینا هستن که رازش برس خواهد شد. در دوران بین حرمت و غیر وجوب اختلاف اخباریین و اصولیینه، که اصولیین براءتی هم اخباریین احتیاط. در دوران وجوب و غیر حرمت البته اکثر اخباری با اصولی موافقن، ولی بعضی از اخباری مثل محدث استرآبادی، شیخ الرعاملی، اینا اونجان احتیاطی هست. شیخ دو جور حرف زده، یه جور نقطه بقید احتیاطی هست، ولی استرآبادی کلن دیگه احتیاطی، پس اینجا اختلاف هست، ولی در استحباب و اباحه اختلافی نیست. پس یک تکلیف یعنی ایجاد کلفه، در اونا کلفت کلفت جاییست که یه وجود یا یه حرمتی لاغل باشه. دو مسئله اینه که محل سوال و پرسشه، در این ستا با اون بعد با اون اختلاف پرسش هست، در باقی اختلاف پرسش نیست. و سوای مسئله مگه ما قراره همه رو بحث کنیم آجا؟ ما باید یه سری چیزا رو بحث کنیم که کسی یاد گرفت بقیه هم چیکار کنه؟ حل کنه. ما شیخ به شما میگیم شما اگر تحریمیه، وجوبیه و دوران بین محظورین رو یاد بگیری، خودت اون 20 تا صورت باقی رو هم، 23 صورت باقی رو هم خودت میتونی حل کنی، پس نیازی نداره ما 26 تاش کنیم. بماند که حتی بعضی گفتن ما اگر دو تا رو فقط بگیم بقیه رو میشه حل کنیم، نیازی به 3 صورت هم نیست. حالا اینم از این، بنابراین
این که هیچ فقیهی در طول تاریخ فقه شیعه نیومده توی این بحث 26 تا رو یکی بحث کنه. گفتم تو اوسط لیست کرده فقط شما رو 1, 2, 3 تا 26 و مثلا اعتماد نام از اون نهده، ولی اینکه 26 تا رو یکی بحث کنه کار نکردن. حالا یا که مهم تکلیف بوده، الزام بوده و در اونها الزامی نیست برای فقیه، به ما اون فقیه بوده که اهمیت داره، اول تکالیف الزامی دیگه تو اخلاق نه ولی تو فقه. دو، اونی که محل اختلاف مسئله است ایناست، این ستاست، 23 تا باقی محل اختلاف نیست. و سه، اگه کسی اینا رو یاد گرفت بقیه رو هم حل میکنه. و همین خاطر کسی 26 تا نگفته. حالا شیخ 6 تا میکنه، آخوندینا که 6 تا هم نکردند. اینم از این ایراد نیست، قبول دارید این حرفا را؟ خب حالا که قبول دارید من اشکال کنم شما جواب بدید. شما گفتید اونایی که محل اختلافه ایناست، درسته؟ خب ما از شما سوال میکنیم در شبهات موضوعیه اخبارین هم مثل اصولیین براعتی هم اختلاف ندارن، که اختلاف تو حکمیه داره که شمای شیخ موضوعیه ها را هم بگو بحث میکنید. اگه قرار فقط اختلافی ها رو بگی باید میگفتی حکمیه تحریمیه، حکمیه مجرومیه و دوران بین محظورن دیگه. موضوعیه تحریمیه و موضوعیه مجرومیه را بگو نباید بحث میکردی، روشنه؟ فهمید اشکال رو؟ حالا فکر میکنی اونایی که طرفدار شیخ بودن چه جوابی این اشکال داده باشن؟ نمیخوام بگم درستی یا غلط ها، ولی حدس میزنید چه جواب میده؟
یعنی اون جایی که حکمی ها رو بیان کردن موضوعیش هم بیان کردن
استطراد هست، چون غرض اصولی شبهات حکمیه هست. بله اگر این موضوعی ها هدف بودن طرفدار شیخ میگم اشکال وارد، ولی این موضوع استطرادی هست، هدف همون شبهات حکمیه هست. شما ببینید الان ما بحثان که میخونیم حکمی ها رو شیخ مفصل بحث میکنه، موضوعی ها رو مثلا یه چند صفحه میگه کاملش میکنه که یه تکرار پیش داره. دقت کردی؟ درسته شیخ خدا؟
درسته. شاید دلیلی که مثلا برای این میارن مثلا برای شبهه تحریمیه یک جورهایی موردش موضوعش شبهه موضوعی هم در بر میگیره، ولی خب چون که اتفاق دارن این از مسئله خارجه، حالا شما اینطور میفهمید، ولی باید این
راه هم بحث که وجه استطراد دیگه که الان شما بگی، یعنی این استطراد خاله استطراد چرا بیارمش؟ به خاطر اینکه روایاتش مشترکه، اگه من نیارم دوباره تو فقه باید برم از اول اینا رو بگم، این وجه همون استطراده. الان استصحاب هم که ما اینجا بحث میکنیم حکمیهش رو میگیم، موضوعیش هم این که موضوعیش فقهیه، چرا بس بگیم؟ به خاطر اینکه دیگه دوباره نخواهم تو فقه از اول روایات میگم. عکسش هم هست، الان قاعده طهارت در شبهات موضوعیه فقهیه، در شبهات حکمیت بازم ما میگیم فقهیه چون مختص یه بابه، ولی بودن کسانی که گفتن در شبهات حکمیه اصولی اونه که بحث اختصاصو ندارن فقط استنباط و تطبیقو میگن، ولی میگن چون در فقه میخواییم بحث بکنیم استطرادن تو فقه حکمیهش هم بحث میکنیم، نمیذاریم به دوباره تو اصول تکرار میشه. دقت کردی؟ این وجه همون استطراده که شما میگی دیگه تطبیق کنیم. اما المقام الاول، مقام اول کدوم بود؟ همون براعت و استصحاب و تأخیر، اونجایی که حالت سابقه رو لحاظ، بازم میگم لحاظ نکردیم، یعنی بهش توجه نمی کنیم، نه اینکه عدمش رو لحاظ کردیم. اگر لحاظ عدم بود تداخل حتی بالقوه هم اتفاق نمی افتاد. عدم لحاظه، درسته؟
بلا شرطه
بلا شرط ما یه به شرط شی داریم عزیزم، یه به شرط لا داریم یه لا به شرط، یه بلا شرط داریم،
به شرط لا
نیست، لا به شرط، آه لا به شرط،
به شرط لا نیست،
چیزهای پیچیده میگی شیخ خودم، لا به شرط همه گفتن لا به شرط، باید بسازی بسازی اینقدر ساختن تو فلسفه آقا میگفتن ما به اندازه بیش از نیاز ساختن دیگه شما چیز اضافه تر نسازید، اما لا به شرط کم میگه، میگه لا به شرط، بله لا به شرط درست. لحاظ داشته. حالا یه چیز بپرسم، قسمی بشه یا مقسمی؟ حالا که لا به شرطه، قسمی بشه یا مقسمی؟
قسمی.
چرا؟ با این که توجه کردن رفض کردن، بنابراین میشه قسمی. باری کردن اما مقام اول، یقع کلام در مقام اول در دو موضع. چرا؟ چون یا شک در خود تکلیف است که میشه براعت بدن دیگه. حالا اینی که مهمه اینجاست، خود تکلیف یعنی نوع خاص از الزام، یعنی اون نوع تکلیف. وین علم جنسون بگید تکلیف یعنی اون وجوب و حرمت، جنس اگه همون الزام، مثل تکلیف مردد بین وجوب و تحریم. این که من از اول رساله اینو میگفتم هنوزم دارم میگم، اینجا شاهدشه که وقتی شیخ میگه شک در تکلیف، منظور شک در نوع تکلیفه، نه شک در جنس تکلیف. اصلا اشکال دوم سید حسن ترک هم همین بود دیگه، و همینجا سوال میشون. و اما فی متعلق تکلیف من علم به نفس تکلیف، متعلق تکلیف با موضوع تکلیف یکی یا دوتاست.
متعلق
در احکام تکلیفی، متعلق تو احکام وضعیه یکی میشه. مثل اونجایی که علم داریم به وجوب چیزی و شک داریم که تعلق گرفته این وجوب به ظهر یا جمعه، یه مثال، یا علم داریم به وجوب فائته و مرددیم که این فائته ظهر بوده یا مغرب، این هم یه مثال. فرق این دوتا چیه؟
اولی
حکمیه، دومی موضوعیه. الموضوع اول یعنی کدوم؟ نه شک در نفس تکلیف، همون براعت. حالا اینا دیگه بحث کردن که چرا اول براعت رو گفته بعد احتیاط رو گفته، اینا مثلا چرا اول احتیاط رو میگم بعد براعت رو، وجودی داره. مهمترین بحثش اینه که اگر اول براعت رو بگه بعد احتیاط رو، دیگه خیلی از بحث رو دوباره تو احتیاط نمیخواد بگه، چون جلن اخبار احتیاط رو که اخباری برای احتیاط در شکل اگر آوردن بحث میکنه، یه تو مقام احتیاط که برسه اینو گفتن نمیخواد. در که اگر احتیاط رو مقدم میکرد، این بحث هم باید اضافه تر دوباره میگفت. حالا ایها، تکلیفی که شک شده در اون تکلیف، یا تحریم مشتبه به غیر وجوبه، یعنی شبه چی؟ تحریمیه. یا وجوب مشتبه به غیر تحریمه، یعنی شبه وجوبیه. یا تحریم مشتبه به وجوبه، یعنی دوران بین مرزوبه. بعد هر کنون حکمیه داره، موضوعی شیشتا میشه. ولی صور اشتباه زیاده. چند تاست؟ 26 تاست. شما دوتایی در نظر بگیر، بعد ستایی، بعد چهارتایی، یه دونم پنجتایی داره. درسته؟ 26 تاست. خب سوالی که اینجا جید و حاضا جواب سوال مقدره. خب وقتی صور اشتباه 26 تا میشه، چرا شما فقط این ستا رو بحث میکنی از این 26 تا؟ بعد لو حکم موضوعی میکنی میشه 6 تا. چرا فقط سه تا رو بحث میکنی؟ سه تا وجه داره. یک، هازا یعنی چی؟
اختصاص به این
سه تا مبنیست بر یک، اختصاص تکلیف به الزام، چون تکلیف یعنی ایجاد الکلفه، ایجاد الکلفه در مورد الزامیست وجوب و حرمت تو مستحب و مکروه که ما کلفتی بگید نداریم، مطلق العنانیم. درست آقا؟ یک. دو، یا اختصاص اختلاف در براعت و احتیاط به به کی؟
به این تکلیف ها، به این الزامی.
اینو من هرچی فکر کردم چیزی واسه معلومه چی میخواد بگیم، خواهد بگیم به این ستا، ولی هر یاره یه چیز مذکر باید بگیم. اختصاص اختلاف در براعت و احتیاط به این ستاست.
هازا
سلاسه میشه، هازهی هازا نمیشه.
تذکیر
و تحریم
سیمونه قبلا خیلی
به خطر
بکنه.
آره، صاحب
جواهر میگه حاضر
که عبور نفت توی مختلف به حاضر، حاضر عبور اختلاف در بدل به حاضر مختص میشه، یعنی به این سه تا، بقیه اختلافی نیست. ولو فرزه، اینم جواب سه، برفرزم که شامل بشه اختلاف مستحب و مکروه، حتی شما نمیشه برفرز که شاملم بشه، یز هر حال مستحب و مکروه از واجب و حرام، پس دیگه نیازی به تعمیر عنوان نیست. شما این ستا رو یاد بگیریم، 23 تا باقی رو هم خودت میتونی حل
کنی،
به دست بیاری. بعد روشنه این؟ مجموعا سه جواب شده. حله؟ سپس همانا متعلق تکفیر مشبه، هر کدوم از ستم که میخواییم بحث کنیم، یا متعلق فعل کلی است که متعلق حکم شرعی کلی است. این شبه چیه؟ حکمیه است. کلیت علامت غالبی شبه حکمیه است. مثل شربتوتونی که شک شده در حرمتش، یا دعا در رؤیت الهلالی که شک شده در وجوبش. دو تا مثال زن، یکی برای حکمیه یه. بگید تحریمیه، یکی هم برای حکمیه یه وجوبیه. یا اینکه متعلق تکلیف فعل جزئی است که متعلق حکم جزئی است، یعنی شبه موضوع. چون موضوعی غالباً جزئی، حکمی غالباً کلیه دیگه. مثل شرب حاضر مایه که احتمال می‌رود که این مایه چی باشه؟ خمر باشه. حالا یه سوال، چرا بگیم غالباً کلیست و غالباً جزئی است؟ این غلبه رو برای چی بگیم؟
یه بار من اینو گفتم شما
یادم میاد. آره آدم پرسیدم. دیگه هم به شما بود میگم گوش بده. حالا دیگه هم خواستم بگن طور دیگه.
مثلا توی عرف مثلا مردد میشه مثلا یه چیزی بین یه مفهوم بین دو مستا، مثلا مفهوم کلی مردد میشه، ما میریم مثلا کشفش بکنیم.
مثال بزن.
مثالش دقیق یادم هست، همینجش که یادم خیلی
بوده. مسافه و عجله. خب بگو.
که مثلا ما اگر فرض کنیم حکم این که اهل کتاب پاک هستن یا نه رو نمیدونیم و بعد مسافره باشون بکنیم مثلا با رطوبت، بعد از اینکه مسافره کردیم شک میکنیم که این دست ما یا پاک هست یا نجس، که میشه شبهه موضوعیه.
میشه شبهه؟
شبهه موضوعیه.
این با اینکه جزئیه میشه شبهه حکمیه. آه. چون منشأ شکه اینه که کافر کتابی با رافعش هم شاره،
این استعمالشه،
با این که اینجا الان استعمالشه بر این، با این که جزئیه، یعنی خود این مورد جزئیه، ولی شبه شبهه حکمیه است. ولی این که مورد جزئی باشه لزوما به این معنا نیست که شبه چیه. بگید بگید موضوعیه است. اون منشأ شک و رافع شک تعریف کنه. این مال این ورشه، ایشون مال این ورشه گفت که الان جزئی هست ولی شبهه حکمیه. حالا اونی که شما داشتی گوش اونی که شما داشتی میگفتی بهتر بود، چون اینو میشه راحت توجیه کرد. حالا درسته که این استعماله، اونی که گفتی و درسته، ولی اون ورش هم هست که کلیه ولی شبهه چیه؟ موضوعی است. این کجا بود؟
مثلا تو مثال بزن.
احل الله البی، احل الله البی، شارع گفته بی در بی هم تو مکاسب خودید حقیقت شرعیه نداری، پس معنا عرفیه. حالا ما شک میکنیم که مثلا فرض کنید این چیزی که الان مثلا دارن معامله میکنن این بی هست یا بی نیست مثلا. خب ولی شک میکنیم الان کلیه یا جزئی؟ کلیه. یه مورد مثلا بورس، فرض کنید بورس هزاران مستاق داره، کلیه، ولی شبه حکمی هست یا موضوعیه؟ موضوعی هست، چون رافعش کیه؟ عرفه. درست شد آقا جان؟ حله؟
مثل این مسئله مستحدثه دیگه.
حالا همه مستحدثه ها که اینجا
نیست، نه درسته،
مثل همین ها، این هایی که حقیقت شرعیه ندارن و در اینا حقیقت شرعیه ندارن، این مهمه، عرفیه. مدا عرف در تطبیقش بر این مورد، بر این نوع جدید که یه مورد هم نیست، مشکل داره. با اینکه کلیه شبه موضوعی هست. حله؟
این شبه مصداقی و مفهومی هم؟
مصداقی و مفهومی حالا غیر، الان با بزن رو حکمیه و موضوعی هست.
نه، بورس
غالبا موضوعیه ها مصداقی هستن و غالبا مفهومیه ها حکمیه هستن. غالبا این طوریه، ولی که الان همیشه مفهومیه ها حکمیه باشن نه، علل اقوا البته باز مخالف هم داره، ولی علل اقوا همیشگی نیست. روشنه؟ خب این هم از این رچی سپس مت... بله
استاد، این قبلش گفتن که حال بقیه اون چند نوع از همین سه نوعی که گفتیم مشخص میشه الان دوران بین مثلا استحباب و کراهت.
از دوران بین محضورن رو کش فهمید میشه، ما دوران بین محضورن وجود محمد ما بحث کردیم، ادله رو شنیدی، بعد با همون فهمی که از ادله دارید خودتون خواهید بود که استحباب و کراهت چه فهمید.
اونجا که محظور اینه ما مسلما احتیاط نمیتونیم بکنیم، اما اینجا که ممکنه
نه اینجا هم شما نه احتیاط اونجا فرار از عقابه. بله این حرف شما درسته، دفع العقاب اونجا معنا نداره. بنابراین ام مسلما میشه چی؟ خود بگو یا براعت میشه یا تأخیر دیگه، احتیاط دیگه معنا نداره. خب تو وجوب و حرمت هم احتیاط معنا داره. بعد وقتی ادله بین دوران بین وجوب و تحریم را خوندیم که یه عده براعت شرعی هم یه عده براعت عقلی هم یه عده تأخیری هم، شما خودتون هم دیگه بین استعبا و کرات هم بتونید نظر بدید. درست شد؟ حالا میرسیم اینا رو خودتون بگید. حالا ما چشمه ما بگید، حالا شما این بحث رو بخونید خودتون نظر بدید اونجا، این خیلی واضح میشه. و منشه خب بس یه فرق کلیت و جزئیه بود که فرق غالبی بود که اشاره کردم. فرق دوم منشه شک در قسم دوم، یعنی در کدوم؟
موضوعیه.
اشتباه امور خارجی است. ولی منشأ شک در قسم اول یعنی حکمیه یا عدم نص است در مسئله. این نص یعنی چی؟ نص مقابل ظاهره؟
نه.
نه. این نص یعنی دلیل معتبر. تو حاشیه اوساق اومده، تو جزوه حاشیه‌تون رو حاشیه اوساق هست نگاه کنید. نص اینجا یعنی دلیل معتبر. نه اون نص مقابل ظاهر. اینجا اگه ظاهر هم داشته باشیم فقدان نص نیست. درسته آقا جان، اینو مشترک لفظی هم. یا فقدان نص در مثلا شرب توتون، یا اجمال نصه مثلا ولا تقربو هن حتی یطهرنه، بعد اونو یطهرنه، یطهرنه باشه میشه
انقطاع
دم، یطهرنه باشه انقطاع و غسل هر دو. البته اونجا سنه یزدی نقل کردیم که این مثال فرضیه، واقعیت خارجی مشکلی پیش نمیاد. چی بود؟
از بعدش قرینه.
آه چه قرینه ای داری؟ فعضا تطهرنه فعتوهنه من حیث امرکم الله. یه اون تطهرنه بعدی دو قرائت نداره، همه یه تطهرنه خوندن، اون خودش قرینه میشه. درسته؟ ولی حالا به عنوان فرضی مثال رو میزنن، اشکال ندارم، مثال فرضی را بدونید فرضی. درست شد؟ اصلا ما تو اختلاف قرائات چیزی که واقعا منجر به اختلاف فتوا بشه نداریم. تو اختلاف قرائات ما چیزی که منجر به اختلاف فتوا بشه نداریم. هر مشروع اختلاف قرائاتی که داریم منجر به تغییر فتوا نمیشه. یادتونه دیگه در اختلاف قرائات سه مسلکه: یک،
تواتر،
یعنی خود پیغمبر هفت جور خونده. دو،
تواتر ولی نه اینکه هفتاش هم واقعی باشه،
حجیت نه تواتر، چون اینا در حضور معصومین خوانده شده و معصوم رد نکرده. مثلا عاصم و حمزه کوفی دوتاشون ادعا داشتن که از حضرت علی گرفتن با واسطه، میخورد سندشون به حضرت علی، بعد جفتشون قرائتاشون رو پیش امام صادق عرضه کردن و امام صادق هیچ کدوم رو رد نکرد.
یه حدیث داریم امام صادق یه قرائت رو
شیخ خدا یک طرفه میدان میروی اینجوری میشه. سه مسلک هست، سه مسلک هست. مسلک سوم که مثل آیم این مسلک دوم بود، حالا به اون برمیگرم بیگم. مسلک آیه خوینا بود باریکلا. مسلک اول مثل تواتر قرائت تو شیعه کیا بودن؟ شهید تو شیعه. تو سنی ها بیشتر طرفدار داره، ولی تو شیعه شهیدین ها قائلن. دومی آیه خوینا. مسلک سوم یکیش درسته و یکیش هم حجته که بعد میگن 700 آسمی که مسلک آیه معرفتین ها هستن. البته در بین فقه های شیعه دومی بیشتر طرفدار داره تا سومی، یعنی همون که هفتاشون حجته. اما اون روایتی که آیه معرفت و امثالون میارن برای اثبات سومی، فقط یه اشاره بکنم، بحث اون دیگه نیست.
برای اثبات سومی هم نیست،
برای اثبات سومی هست، چون رد اول و دومی میکنه.
نه اگر... مصداقش اون نیست.
نه اون بحث دوم. ببین اولش اینه که گروه اول بودن پیغمبر هفت رو خونده، دسته دوم بودن پیغمبر اونش هفت رو خونده، ولی هر هفتاش حجته. اینو اول بخوام دوباره رو که رد کنن این روایت رو میارن که آقا اینا نه تنها هفتش به معنی هفتش مجد نیست. ببین یکیشو گفته، بعد مرحله بعد میشه که حالا کدوم درسته. اون مرحله بعد اینو در رد اون دو قول میارن. متأ جواب داریم اون روایت خدمت شما شد بین قرائات قراء سبعه نیست. ما نگفتیم تمامی قرائات قرآن که ببین قرائات فقط هفتا که نیست، ما قرائات درجه دوم داریم، ده تا هم دوباره میدونم سه تا اختلافی داریم اینا. ما هفتا رو گفتیم و بین این هفتا معنی نداریم. معنی که هست نسبت به قرائات است خارج از این هفتا. آیه خوی میگه اون قرائات غیر فصیح هم بوده، حالا اون شما نمیخوام وارد بشم که تعارض بده. ولی خب از این ور عاصم و حمزه هر دو به امام صادق عرضه کردن و امام صادقش که ما رد نکرد با این که خب اینا با هم اختلاف هم داشتن.
آخه اینی که میگن اینا شیعه بودن، اینا
سه تاشون شیعه بودن، چهار تاشون سنی.
سه 700 اینا شیعه بطری نبودن، مثلا
شیعه. حالا ببین شیخنا فعلا شیعه بودن، حالا اینا چه شیعه بودن، درجه چی بوده، اینا بحث بعدی. حالا وارد نشیم، حالا اونقدی کار نداریم. ببین وقتی امام رد نکرده، حالا اصلا بگو سنی بوده، چی میگی شما؟ امام صادق عرضه شده رد نکرده، مبتلا به هم بوده، همین خودش داله بر حجیت. این دو تاش عرضه شده البته، پس معلوم شد منحصر به یکی نیست. دیگه حالا خواستید مراجعه کنید کلام های خویی ایشون داره. و من یا این که اینه یا تعارض نسینه، و از تعارض نسین میشه همین آیه بنابر تواتر قرائات. چرا؟
هر دوتاشون میگه
هم حجیه در تواتر قرآن، دوتاشون میشن قرآن واقعی. باری کرده خوب گفتی. شیخ میگه تواتر قرآن، سیر یزد میگه چرا گفتی تواتر قرآن؟ ما هم میگفتی فکرم تو جزوه هاشی هم آدرس دادم، باید هم تواتر قرآن رو میگفتی هم حجیت رو، در هر دو میشه تعارض نسته. منطقه در تواتر قرآن میشه تعارض دوتا قرآن واقعی، درست دو آیه قرآن، در حجیت میشه تعارض تا حجت. و توضیح احکام اینا خوب پیشرفت کردید در عرض یک سال، خوب
استاد خوبی داشت.
اولا علم را خدا حفاظه میکنه، استاد معدی بیش نیست،
خدا سبب خیلی
دوم برای شما یاد گرفتید. این خوبه، آدم انگیزه پیدا میکنه. این خوب توضیح احکام این اقسام در ضمن مطالبی است. بحث اول دوران هم بین حرمت و غیر وجوب، این شبهه تحریمیه از استحباب و واکرم. دومی دوران بین وجوب و غیر تحریم، این شبهه وجوبیه. و سوم دوران بین وجوب و تحریم، دوران بین محصولی. و الحمدلله رب العالمین.
چی شد؟ امتحانت
اول چیزه؟ من فرصت برای اضافه کردن کلاس ندارم.